مورد یه نفرشون نگرششون رعایتی
خب موضوعش چیه؟ موضوعمون بحثای مربوط به کنم المال و البنون رو یه خورده صحبت کردیم. آیه 46 سوره کهف و یه مقدارم آیه 49 رو صحبت کردیم، بحثای مربوط به احصا. گفتیم یکی از کارهای مربوط به اصحاب کهف احصا بوده. این جلسه من به وارد آیه 50 به بعد می‌خوایم بشیم. اگه بتونیم تا سر ماجرای موسی و خضر علیه السلام بحثو مقدار برسونیم. از آیه 50 به بعد یه مقدار بحث بکنیم ان شاءالله. دوستانی که آماده هستن یه صلوات بفرستن. خداوند در آیه 50 سوره کهف می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. دوستانی که قرآن دارن هم میتونن قرآن نگاه کنن یا تو گوشی‌هاشون. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. خداوند داشت داستان اصحاب کهف رو مطرح میکرد، بعد اومد به سمت ماجرای دو مرد و دنیا رو صحبت کرد، بعد رفت یه مقدار آینده قیامت، دوباره برگشت گذشته، رفت اول ماجرا، رفت نزدیک چند هزار سال قبل. خدا گفت یادتون میاد یک روزی، دقت کنید، و از معنیش اینه واقعا خدا ماجرای اصحاب کهف رو گفته تا اینجا. یه عده‌ای هستن رشد کردن به مقامی رسیدن که بتونن یاور باشن، نصرت کنن اهل بیت علیهم السلام و دستشون رو درد کنن، کارگزار خداوند باشن. اصحاب کهف کارگزاران خداوند بودن. یه عده‌ای رسیدن به این مقام، کارگزاریشون تو چه زمینه بود؟ تو ذیل بحث احصا. اصحاب کهف کسانی الان دارن چی کار میکنن؟ نگاه کنید شب قدر چه اتفاقی میفته؟ امورات شما در شب قدر میاد امضا میشه، درست؟ تقدیر میشه. این امورات رو کی باید آماده کنه که بیاد تو اونجا؟ افرادی قبل از اون ماجرا لازمه امورات آدم ها رو درست بکنن. شب قدر محصوله، امضا آخره. مثلا یکی رئیس جمهور میخواد بره ایجا سفر استانی، میره اونجا یه سری مصوباتی رو تصدیم کنه، یه امضایی میکنه. اون کاره که اون امضاها نیست، فقط قبلش یکی باید یه کاره کرده باشه که شما بیا اینجا افتتاح کنی. شب قدر یه جوری زمان افتتاح هستش، زمان افتتاحه. کسانی که تو این سیستم کار کنن، تو این سیستم عرض لیلة القدر تو این سیستم کار کنن، اونها به بحثای مربوط به کتاب الله رب داره، کتابته. یعنی قبل از لیلة القدر باید لیلة القضاء باشه، قضا شده، امور تقسیم شده، تدبیر شده، اتفاقات زیادی شده، روی امور اتفاق افتاده، امور کتابت شده، والقلم و ما یسطرون شده، قلمی اومده و لوحی چیزی نوشته. نگاه کنید تا قلم بر لوح ننویسه که شما مثلا بچه دار بشید، هیچ وقت نمیتونید بچه دار بشید. باید این نوشته بشه، کتابت بشه. این موضوعات به امامت ربط داره. امام این کارا رو انجام میده. اینا جزء وظایف امامته. تا رزقی بر شما کتابت نشه، شما نمیتونه اون رزقه به شما نمیتونه برسه. فرماد که و ما تسقط من ورقتن. خوندید سوره نماز قفیله آیه 59 سوره انام. و ما تسقط من عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه چی یه جا هست، هر تغییری بخواد در این کتاب مبین اتفاق بیفته باید نوشته بشه، باید کتابت بشه، باید تصویب بشه، تقدیر باید بشه، قبلش باید تدبیر بشه، تقسیم باید بشه، امور اراده باید بشه، مشیت بشه، همه اتفاقات باید بشه تا یه چیزی اتفاق بیفته. یه موقع یه دعای مستجاب نمیشه، یه دلیلش شب قدره. یعنی اصلا تو شب قدر جز مصوبات شب قدر نیست. مثلا شما بچه دار بشی و چی رو داری دعا میکنی؟ اون دعا مسدوده. چرا نیسته؟ چون قبلش اتفاقی نیفتاده، چون قبلش ننوشتن. همه اینا باید درست بشه. یه اتفاقی میخواد بیفته، همه این چیزا نیاز به اصلاح داره. عده‌ای از افراد در عالم، ملائکه یه حدی توان این کارا رو دارن، عده‌ای از انسان‌ها رشد میکنن تو این نظام، کارگزاری میکنن. اصحاب کهف نگاه کن، کارگزاران این قسمتن، کارگزاران این قسمت هستن. تو کتابت، تو که اصحاب الرقیم هستن، رقم میزنن ماجراها رو، رقم میزنن. گمان ما اینه که برخی از شهدای ما الان تو این سیستمن. گمان همین الان خود من هم، برخی از شهدای ما تو همین سیستمن الان. برخی کسانی که شهید میشن وارد سیستم کتابت میشن، اصحاب الرقیم میشن، میرن به سمت اصحاب الرقیم شدن. برخی از شهدا ممکنه تو این سیستم باشن. خب خداوند این داستانو گفت، میگه دیدید من یه عده جوانو اینجوری رشدشون دادم، بعد یهو میگه که خب شماها یادتون میاد، و از یعنی این، ازو میخوای ترجمه کنید اینجوری بود، ترجمه کنید یادتون میاد اون روزی که به ملائکه گفتم تجشه، و از ترجمهش یه موقعی ما ترجمه میگم و آن هنگامی که فلان، از ظرف زمان ماضی حساب میشه تو عربی، یعنی یادتون میاد اون موقعی که در گذشته، یعنی از من ازا برای که آینده، ازا جا و نصر الله، زمانی که در آینده، ازا شمس و کب برد، زمانی که دارن، از مال چیه؟ گذشته، مال قبلا. از چون ظرف زمانه، تخصصشو میگم، اونا که حالا ادبیاتشون خوب هستش، متعلق میخواد، متعلق به یه چیزی هستش، یعنی وذکروا از، به یاد بیارید آن زمانی را که گفتیم. ترجمه ساده ترش میشه یادتون میاد اون روزی که من ما گفتیم به ملائکه به آدم سجده کنید. آقا یه چه اتفاقی افتاد؟ خدا برگشت سر خط. و من یه تیر اینجور روش دادم، بعد میگه یادتون میاد اون موقع من به ملائکه گفتیم که اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس، همشون سجده کردن الا ابلیس. خدا توی این آیه یه کنایه وجود داره به ملائکه. خدا اون موقعی که گفت من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، ملائکه یه اعتراضی کردن، خدا چرا میخوای قرار بدی؟ خدا اونجا میخواد بگه اصحاب کهف رو میخواد به رخ بکشه. در واقع اصحاب کهف یه گل سرسبزی و یه تا خدا میخواد اینجا به رخ هم بکشه اینا رو. میگه که اون موقع یادتون هست چی میگفتید انگار؟ یعنی ببینید اصحاب کهف این نمونه یک انسانی که من میخواستم. خب کدوم یه ملائکه میتونن کار اصحاب کهف رو بکنن؟ هیچ کدوم ملائکه نمیتونن. بهتون بگم هیچ کدوم ملائکه نمیتونن کاری که اصحاب کهف میتونن انجام بدن اونو انجام بدن. ملائکه نمیتونن اصحاب الرقیم بشن، ملائکه اون کارو نمیتونن انجام بدن. ملک رقیم میتونن باشن، اصحاب الرقیم نمیتونن باشن، ملائکه اون کار نمیتونن بکنن. میگه اون روز من گفتم به آدم سجده کنید، چون امروز رو میدیدم، اون روز گفتم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. خدا میخواد یه مقدار ابلیس رو لو بده. خدا داره اینجا یه مقدار ابلیس رو لو میده. بعضی از چیزایی که اینجا در مورد ابلیس خدا داره میگه، برای اولین بار فقط اینجا گفته در مورد ابلیس، هیچ جای قرآن در مورد ابلیس چنین چیزایی گفته نشده. این ماجرای سوره کهف روش خاصی در پرداختن به ماجرای ابلیسه. میخواد بگه ابلیس کیه؟ ابلیس رو لو بده. میگه همه سجده کردن غیر ابلیس. ابلیس کیه؟ کان من الجن. ابلیس یک جن هستش، کان من از جنیانه. همه فکر میکردن ابلیس فرشته است. نبید میانه ابلیس فرشته است، در صورت یه خدا داره اینجا لو میده. یه ابلیس چیه؟ یه ابلیس جن، فرشته نیست، ابلیس یک جن هستش. خب ففسق عن امر ربه، ابلیس فاسق هم هست. نگاه، اول نگفت کافر، گفت فاسقه، او فسق کرده، گناهکاره. بعد میفرماید که به انسان ها حالا رو برمیگرده، میگه که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. میگه آیا ابلیس و ذریته رو به عنوان ولی میگیرید غیر من؟ و هم لکم عدو، در حالی که ابلیس و ذریته دشمن شما هستن. بئسل الظالمین بدلا، خدا میگه این چه جایگزین بدیه که دارید میگیرید، یعنی ولیتونو دارید اشتباه اتخاذ میکنید، اتخاذ ولیتون اشتباه هستش. خدا میگه چرا اشتباهه؟ حالا تدبرش خواهیم کرد چه ارتباطی به داستان اصحاب کهف داره الان قضیه. میگه آیا ابلیس رو به عنوان ولی میخواید بگیرید؟ کار بدی میکنید اگه بگیرید. چرا؟ چون ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض، چون ابلیس و ذریه شاهد خلقت آسمان ها و زمین نبودن و اونا رو شاهد نگرفتن برای خلقت آسمان ها و زمین. و ما کن ولا خلق انفسهم، حتی به خلقت خودشون هم شاهد نبودن. مگه میشه آدم به خلقت خودش هم شاهد باشه؟ شاهد خلقت خودمون هم اگه ما میتونیم باشیم. و ما کنت متخذ المذلین عضدا، میگه من کسی که جز مذلین هست، ظالین نه و مذله، ابلیس هم ظالین هم مذلینه، یعنی بقیه رو ظالین میکنه. ابلیس کسی هست که ظالین تولید میکنه، اذلال کننده است. میگه و ما کنت متخذ المذلین عضدا، یا من اونا رو به عنوان عضد نمیگیرم، اونا عضد الله نیستن. جزء آیات بسیار عجیب هستش این دوتا آیه، خیلی مطلب داره این دوتا آیه، مطلب خیلی زیاد داره. یه مقدار مطالب این آیات باز کنیم. قبلا یه اشاره هایی به این آیات کردیم. از این آیه یه نکته که برداشت میشه اینه، شما میتونید ولی اتخاذ کنید، اتخاذ ولی اختیاریه، حتی میتونید ابلیس رو ولی خودتون بکنید. ولی رو حداقل به معناش این بگیرید که کسی که میخواد شما را حرکت بده. دنبال راهی کی میخواید؟ دنبال کی میخواید راه بیفتی بری؟ اتخاذ ولی رو فعلا بگیریم. دنبال کی میخواید راه بیفتی بری؟ میتونید دنبال ابلیس راه بیفتی. اختیاریه. پس ما در اتخاذ ولی اختیار داریم. اینو حواستون باشه. ولی خدا یه سری شرایط براش اینجا در نظر میگیره. ولی چه کسی؟ خدا میگه که ابلیس رو ولی نگیرید. چرا؟ چون میگه اینها شاهد خلقت آسمان ها و زمین نبودن. پس ولی کسی است که باید چی باشه؟ شاهد خلقت آسمان ها و زمین باید بشه. ولی باید شاهد باشه، باید شهید باشه. شهید نه مقتول فی سبیل الله، اون اصطلاح تو شهادت. ولی کسی است که شاهد باید باشه، شاهد خلقت آسمان ها و زمین. شاهد ها، نه اینکه خلقت آسمان و زمین رو فقط ببینا، باید شاهد باشه. شاهد باشه یعنی حالا توضیح میدیم شهید چه اتفاقی براش میفته، اونو توضیح میدیم. بعد شاهد خلقت خودش هم باید باشه، شاهد خلقت خودش باید باشه. بعد باید عضد الله باشه. پس ولی سه تا ویژگی باید داشته باشه: شاهد خلقت آسمان ها و زمین باید باشه، شاهد خلقت نفس خودش باید باشه، بعد باید عضد الله باشه. وقتی میگه و ما کنت متخذ المذلین عضدا، مذل نباید باشه، مهدی باید باشه. مذل نباشه، مهدی باشه. چرا؟ شما تو سوره هم چی میخونید؟ آدم ها سه دستن. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیهم. خب اینا که انعمت علیهم چی هن؟ اهدنا الصراط المستقیم هن دیگه، به صراط المستقیم باید هدایت شدن. وقتی یکی به صراط المستقیم هدایت بشه میشه مهدی. پس یه دسته تو سوریه هم سه دسته مطرحه: مهدی ها، مغضوب ها و ظالین. مذل جز مغضوبه. چرا ظالین که نیست، مذل دیگه. تو ظالین اونیه که راهو گم کرده، راهو گم کرده. مغضوب اونیه که مورد غضبه، هم راهو گم کرده، همین که داره بقیه رو هم گمراه میکنه. مغضوبه. ابلیس مذله، یعنی جز مغضوبینه. چی باید باشه اگه جز مغضوبین نمیخواد باشه؟ باید جز مهدیها باشه. یکی از ویژگی‌های ولیه، ولی باید مهدی باشه. یعنی آیات قرآن میگه چجوری در میاد مطلب؟ مطلبش اینجوریه، میگه من مذل رو نمیگیرم، ولی پس برعکسش رو میگیرم دیگه. برعکس میگه، برعکس مذل میشه مهدی. اونی که ظالمه، ذلالت، برعکسش میشه چی؟ هدایت. اونوری میشه هدایت. خاطر این مثلا میگه و وجده که ظالن فهدا، ذلالت مقابلش چی میشه؟ هدایت. خب ما اگر مزل نباشیم چی باید باشیم؟ مهدی باید باشیم. اگه دعای شما مستجاب بشه وقتی تو سوره هم همینجوری دعا میکنید اهدنا الصراط المستقیم، اگر خدا مستجاب کنه شما آخر نمازتون چی باید بشید؟ شما باید بشید مهدی. شما میگه من شدم مهدی، هدایت شدم. وقتی هدایت بشی میشی مهدی. وقتی خدا میگه من مزلین رو ولی عزت نمیگیرم، یعنی مهدی ها رو میگیرم. پس اونهایی که وارد صراط مستقیم میشن میشن مهدی، اگه مهدی بشن میشن عزت الله. ارتباط سوره کهف و سوره حمد هم میخوایم بگیم. پس شما اصلا تو سوره کهف تو سوره حمد چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ یه دلیلش اینه که خدا رو من حساب کن، من بشم عزت الله. سوره هم مهمترین سوره قرآنه، سوره کارگزاریه، اما سوره کارگزاریه. سوره کهف هم جزء سوره هایی که با الحمدلله شروع شده، با الحمدلله شروع شده و کارگزاریش به هم چون خیلی ربط داره، حالا اونا رو بعداً یه مقدار صحبت می‌کنیم. تو سوره حمد ما می‌خوایم که خدایا ما رو مهدی کن. چرا مهدی بشیم به صراط مستقیم؟ چرا بریم تو صراط مستقیم؟ چون شما نری تو صراط اصلا نمیتونی کار کنی، که نمیتونی کارگزار نمیتونی باشی، مفید نمیتونی باشی، که شما که گمراه باشی که نمیتونی هدایت بکنی، که مثلا شما که خودت گمراه باشی که نمیتونی، که توی ته چایی که نمیتونی از چایی که بیاری بیرون، که ته چایی دیگه تو من دیگه در ظلمات باشم نمیتونم که بیارم تو نور، که اون که اول خودم باید برم تو نور بعد بتونم یکی رو بکشم دیگه. اینجا نگاه کنید بحثش خیلی مهمه. میگه خدایا، خدا میگه من مزلین رو ازت نمیگیرم، پس اونورش مهدی ها رو میگیرم. مهدی به چی؟ مهدی به صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، مهدی به صراطه. پس ولی چند تا ویژگی باید داشته باشه؟ یک، شاهد خلقت آسمان ها و زمین باشه. دو، شاهد خلقت خودش باشه. سوم، مهدی باشه، یعنی در اون صراط مستقیم باید باشه. خداوند به رسول الله فرمود که انک علی صراط مستقیم، تو بر صراطی، نگاین تو اصلا بر صراط هستی، باید بر صراط باشه و مزلل نباید باشه، مثلا از اونور هدایت شده باشه. این ویژگی های یک ولی هستش. ولی باید اینجوری باشه. خدا میگه که چرا ابلیس رو ولی میگیرید وقتی این ویژگی ها رو نداره؟ ولی باید این باشه. رفتش به داستان اصحاب کهف چیه؟ رفتش به داستان اصحاب کهف چیه؟ خدا داره با ما صحبت میکنه. وقتی گفت و اذ، یعنی به ما گفت ای مردم قزوین، ای مسلمانان، ای ایرانی ها، وز یادتون میاد ابلیس این داره به ما میگه. اینجا جمع‌بندی ماجرای اصحاب کهفه. یعنی چی؟ یعنی این که ابلیس رو ولی نگیرید. اگر میبینید اصحاب کهف روش کردن، چون ولی داشتن، ولی مرشد داشتن. آیه شده دیگه، یه و من یزلل الله فلن تجد له ولیا مرشدا، هر کیو خدا به ضلالت اندازه او ولی مرشد نداره. پس برعکس اصحاب کهف بودن. اصحاب کهف چی داشتن؟ ولی مرشد. شما معلم اصحاب کهف خدا داره اینجا در واقع لو میده. اصحاب کهف یه معلمی دارن، معلمشون ولی مرشده. توی قسمت اصحاب رقیمشون البته معلمشون ولی مرشده. ولی که اونها رو رشد داده، شاهد خلقت آسمان ها و زمینه، شاهد خلقت خودشه و مهدی هستش، و مهدی هستش. این ویژگی ولی مرشد اصحاب کهفه. برعکسش رو ابلیس داره. اما در خلقت داخل پرانتز دو سه تا نکته عرض کنم خدمتتون. خلقت به معنی ایجاد یه چیز نیست. یه چیزو خدا میگه من خلق کردم به معنی نیست که من ایجادش کردم. خلق کردم معنی ایجاد کردن نیست. اینو فکر کنم توی سری جلساتی صحبت کردیم. خلق کردن یه چیزی باید باشه شما اونو خلق کنی. یه چیزی باید شما باشه. وقتی خدا میگه من خلق کردم، باید یه چیزی باشه حتما. ایجاد اول نیست. ایجاد اول نیست. ایجاد اول واژه‌اش در قرآن چیزای دیگه است. وقتی خدا میگه من شما رو خلق کردم، شمایی باید باشی. که خلق کردن یه جور یعنی تغییر وضعیت دادن در یک چیزی. تغییر وضعیت دادن در یک چیزی دقیق‌ترش معناش اینه. خلق کردن یعنی یک چیزی رو مناسب یک فضای دیگری کردن. مثلا الان شما حاجی ها در مورد فضاپیما و موشک اینا صحبت کرد، الان شما میخواید تشریف برید کره ما، با این وضعیت که نمیتونی بری، با یه چهار تا لباس یه چیزی، یه تغییر وضعیتی در خودتون باید ایجاد کنید برید. اون تغییر اون یه جور خلقت جدیده. خلقت یه جور اینجوریه. شما الان ورز کنید تو بردخید، میخواید تشریف بیارید کره زمین. یه چیزی باید ایجاد بشه این وسط که شما بتونی بیای تو اون قالب. اسمش میشه خلقت. یعنی خلقت این قسمت هستش. خلقت یه چیزی میخواد از یه جای بیاد یه جای دیگه، اونجا براش بسترسازی مناسبی بکنی، اون بتونه تو اون ظرف بیاد. به خاطر این شما وقتی وارد دنیا میشید خلق شدید، ایجاد نشدید، شما بودید. شما یه بچه دنیا میاد تو برزخه، یه بچه تشریف میاره در کره زمین، تو کره زمین نطفه ایجاد میشه، علقه، جنین، اینا جنین میشه، بعد اون میاد وارد اونجا میشه. این فرایند خلقته. فرایند یه جوری که روش ورود به دنیاست. شما یه نفر رو میخوای از برزخ بیاری دنیا، یه روشش اونجوریه، یه روشش به اون صورت هستش. به این میگن خلقت. این که اون ایجاد شد چی شد، اون یه بحث دیگه است. اون یکی از بحثاش بحثای مربوط به بدعه، بدیع السماوات و الارض، که بحثش مربوط به کون و مکانه. خداوند میفرماد که وقتی من کاری به هم انجام بدم، انما یقول له کن فیکون، میگم اون باشه اون میشه. یه قوله خداوند بگه یه چیزی باشه دیگه میشه. حالا یه چیزی شد، اونو باید خلقش کنه. مثل حضرت عیسی. حضرت عیسی مثلا اون پرندهی که زنده میکرد خلقش میتونست بکنه. خاکش رو که خودش ایجاد نکرده بود که. خاکو از عیسی برمیداشت، فرآیند ایجاد میکرد، اونو میگه اخلق لکم من التین. اون تینه باید باشه، یه چیزی باید اونجا باشه. هیچی نباشه رو نمیدونه ایجادش بکنه. اون یعنی یه بحث دیگه از اسمش اخلاقو نیستش. یکی آدم ها باید میتونن شاهد خلقت آسمان ها زمین باشن. شاهد میتونن باشن. چجوری میتونن باشن؟ خلقت آسمان ها زمین خیلی وقت پیش بوده. اون موقع که اتفاق افتاده شما نبودید. وقتی میگه میتونن باشن یعنی میتونسته باشه. پس اون موقع یه خلقت آسمان ها زمین میخواست اتفاق افتاده، ما میتونستیم باشیم. ما قبل از آسمان ها و زمین خلق شدیم. حواستون باشه. ما قبل از آسمان ها و زمین خلق شدیم. اینا توضیحاتش ذره سخته. ما قبل از اون از به خاطر میتونستیم شاهد باشیم. خوش شدنیه. حضرت ابراهیم میگه من شاهد بودم. حضرت ابراهیم دو سوره جلوتر میفرماید که الله الذی خلقکم. راستین اونجایی که با قومش درگیر میشه، با پدرش اینا درگیر میشه، با عموش، اونجا حضرت ابراهیم یک جمله ای دارن. حضرت ابراهیم در سوره انبیا اونجا میفرماید که قال بر ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين. میگه من شاهده، تازه نه خلق، قبل خلق، میگه شاهد فطر آسمان ها و زمین بودم. سوره انبیاء آیه 56. پس میشه شاهد این موضوعات شد. پس میشه این شاهد این موضوعات شد. یه دلیل زمان خلقت ما هست. ما خلقتمون قبل این فضاست. ما قبل از آسمان ها و زمین خلق شدیم. حالا این توضیح داره کی بوده، چه جوری بوده، این حالا توضیحاتش بمونه. میتونستیم شاهد باشیم، میتونستیم شاهد باشیم. حالا ما شاهد شدیم؟ نه دیگه، ظاهرا نشدیم. بعد ولی کسی که شاهد بوده، حالا شاهد دیگه یکی الان شاهد نشده، خدا بخواد یکی رو ولی کنه، میبره اونو شاهدش میکنه. یکی از کارهایی که یک ولی باید انجام بده، باید بره شاهد این موضوع باشه. شما باید بفهمی قضیه چی بوده که بیای ولایت کنی دیگه. نگاه کنید، به این میگم مهندسی معکوس. شما میخوای یه موشک رو بسازی، یه ماشین رو بسازی، اول بفهمی چی هستین. دل بودنش رو میاری بیرون، دوباره سرهم میکنی. شما میخوای توی فضا ولایت کنی، نمیتونی که شاهدش نباشی. مثلا نمیتونی هیچی بلد نباشی. مثلا شما الان شما میگن که میایید راهنمای ما بشید در شهر لس آنجلس. شما میگن تا حالا از قزوین اونم خیابان ملا صدر دانشگاه اونورتر نرفتم. حالا بیام توی مثلا لس آنجلس چیه، چیکار کنم الان؟ شما رو کجا ببرن؟ بعد میگن این شما میره اونجا باید ضایع میشی دیگه. شما وقتی یه چیزی باید بلد باشی، شاهد یک موضوع باید باشی که بتونی اونجا برید ولایت کنی. ولایت یه لقب تشریفاتی نیستش که. یعنی لقب تشریفاتی نیستش که. شما باید راه و چاه بلد باشی که بری، باید هادی شده باشی، باید مهدی شده باشی. شما باید هدایت شده باشی که بری ولی بشی. هدایت قبل ولایت ها. هدایت قبل ولایت، یعنی هدایت مقدمه ولایت. باید فرد اول مهدی بشه، بعد ولایت میشه اتفاق میفته. اول هدایت باید اتفاق میفته. توی ماجرای خلقت ولایت اینو لازم داره. اون کسی که اصحاب کهف و رشد داشت اینو داشت، شاهد بوده، شاهد خلقت آسمان ها زمین و شاهد خلقت خودمون هم بوده. امام علی چی فرماید؟ فرماید که کنتو ولیم، من ولی بودم، ول آدمو بین الماء و التین. حالا ببینید جای صحبت امام علی کجاست؟ امام علی داره این آیه رو میگه. من داره این آیه میگه. هیچ کی تا حالا اینو باز نکرده. این آیه مال این روایت مال کجاست؟ امام علی کجا رو داره میگه؟ همه میگن ممکنه قلوب باشه این روایت. نه، این جاش اینجاست. این آیه، این روایت رو به قرآن باید عرضه کنیم. امام رضا میگه کل روایت ما رو به قرآن عرضه. الان من روایت امام علی عرضه کردم. جاش کجاست؟ اینجاست. امام علی میگه کنت ولیاً، من ولی بودم. اون موقعی که ول آدم و بین الماء و تین، آدم بین آب و گل بود، من ولی بودم. چرا؟ چون ولی کسی است که شاهد خلقته. ولی باید شاهد باشه. اون جمله امام علی اینجا یعنی ما که من ولیم، اثباتش اینه که اون موقع که آدم دوشید من داشتم اونجا نگاه میکردم، من شاهد صحنه بودم. آیش اینجاست، آیه اون روایت هم اینجا پیدا شدش. پس این فرد ولیه، این فرد ولی هستش. وقتی فرد ولی بشه چه اتفاقی میفته؟ عضدالله میشه. به خاطر امیرالمومنین یکی از جملاتی که داره نمیفهمد انا عضدالله. وقتی این پیامبر نیادتون باشه روز عید قدیر دست امام علی رو بالا نگرفت، اشتباه میکنیم ما باید جام گیریم، عضد امام علی رو گرفت بالا. عضد میشه بازو، بازوی امام رو گرفت نه دستشو، چون عید قدیر معرفی عضدالله بود نه یدالله. عید قدیر معرفی عضدالله بود. خدا مواظب بگه عضدالله کیه. یدالله یه بحث داره، یدالله از آرنج به پایین تقریبا، شما تو وضو اینجا رو میشورید، عضدالله بالاتره. نماز ذیل یدالله حواسش. چرا؟ شما تو نماز با کجا بیشتر کار دارید؟ شما ید، شما ید، ید رو میگه بشور. درست نماز یه بخشی فعل در حیطه یدالله هستش، بعد یه بخشی به عضدالله میتونه ربطش بشه. یعنی اون قسمت عضدالله بالاتر، اصلا توی بدنم این دست رو کی تکون میده؟ بازو تکون میده. یعنی دستش از آرنه کی تکون؟ اگه بازو تکون نخوره که اون تکون نمیخوره که، بازو تکون نخوره که اون تکون نمیخوره که. جالبه اینجا میشه چی؟ مرفق. چقدر جالبه این چیزا. بدن انسان میدونی که خیلی معجزه است، خلقت بدن انسان معجزه است. چرا اینجوری ما غلط شدیم؟ شما بازو داری، بعد میای مرفق داری، آرنج داری، بعد دست داری، تو دستت هم خودش انواع اقسام داره، جای مختلف داره، ید داره، بعد انگشت داری، بعد اینجوری داری، داری توی کلام اهل بیت یهو میبینی برای همه اینا شکر میکنه خدا رو. امام سجاد مثلا تو دعای عرفه امام حسین میخوین میبینی همه اینا شکر میشه، خدا رو من بازو دارم فلان دارم، اون معنی داره اون شکرایی که اونجا داره میشه. خب عضدالله، پس یه بحثه از کارگزاری عضدالله، یه بخشی یدالله هستش. اهل بیت علیهم السلام هم یدالله هم عضدالله، هم یدالله هستن هم عضدالله. یدالله بیشتر برای ظاهره، عضد برای باطنه. یدالله ظاهره، عضدالله باطنه. یدالله در ظاهر کار میکنه، عضدالله در باطن کار میکنه. کندن قلعه خیبر میشه یدالله. به خاطر امیرالمومنین در ماجرای قلعه خیبر میگه من یدالله هم. چون چرا اینو بلند کردی یا علی؟ چون من یدالله هم. کندن قلعه خیبر یدالله. برخی از ولایت های امیرالمومنین عضدالله ایشونه، در شبها فلان کار رو میکنیم او عضدالله. در واقع روز یدالله، شب عضدالله. یه بخش اینجوری میشه گفت. شما قسمت عضداللهی. ماجرای اصحاب کهف به عضدالله ربط داره. به باطن یک ماجرا. ماجرای اصحاب کهف به پشت پرده ها ربط داره. خدا افرادی رو اومد تربیت کنه که عضدالله بشن. پشت پرده رو درست کنن. دست اون تکون میده. اگه دستی تکون میخوره عضدی او رو تکون داده. حضرت موسی به هارون چی میگه؟ خدا میگه برو بشه برام. حضرت موسی میگه من یه درخواست دارم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد چی میگه؟ و جعل لی وزیرا من اهلی. وزیر میشه هارون اخی، اشتد بهی ازری، بعد میاد جلوتر خدا میگه که قبول میکنه این دعا رو، میگه سنشد عضدک باخیک، با برادرت عضد تو رو محکم کردیم. بعد هارون ذیل بنصای عضد اللهیه حضرت موسی است، جناب هارون ذیل بنصای عضد اللهی حضرت موسی است، ولی میگه شدید کردیم عضدک، تو عضد داری، عضد تو رو با او شدیدت کردی. یکی وظایف شیعیان اینه، بعد بیان حالت سنشد دا عزود الله بشن، بعد اون رو باید محکم کنم اون کار رو. ما مثلا حضرت هارون ذیل بحثای عزود هستش جناب هارون. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حالا یه جمع‌بندی بکنیم بحثو. خداوند در با این ماجرای اصحاب کهف یه روش داره یاد میده، روش رفتار در نظام خداوند، روش رفتار در نظام خداوند که خداوند یه روش کارگزاری اینه. مثلا شما انفاق ذیل بحثای چیه؟ ید الله. ما برخی از رفتارهایی که به ما یاد دادن ذیل ید الله، بخشی هاشون ذیل عضد الله هستش. مثلا بعضی هاشون داره اونور رو تقویت میکنه، بعضی هاشون داره اینور رو تقویت میکنه. حالا برید رفتارهای دینی رو بر اساس این موضوعات بتونید تقسیم کنید. ید الله، نه شما یه عالمی داریم، یه عالم خلق، عالم امر. ید الله بیشتر به عالم خلق ربط داره، عضد الله به آدم عالم امر. امر یک موضوع با عضد الله، خلق یک موضوع با ید الله. به خاطر این خداوند میفرماید که خلقتو به یدی، به یدی، یه که من حضرت آدم با چی خلقتو؟ با ید خودم خلق کردم، یعنی با ید الله خلق شده. خلقت آدم با چی بوده؟ با ید الله، خلقتش با ید الله بوده. خب این در مورد این موضوع. پس اینجا بحثای مربوط به این که چه کسی باید، ما چه کسی رو ولی بگیریم، ما چرا رفتیم سراغ اهل بیت، اهل بیت رو ولی گرفتیم؟ چون اعتقاد داریم اهل بیت اینن. ما مثلا اعتقاد داریم امام رضا کیه؟ شاهد خلقت آسمان ها و زمین بوده، شاهد خلقت انسان ها بوده. وقتی شاهد خلقت شما ها بوده، همه شما رو میدونه از اول تا اینجا. مثلا یک شخصی میره بشه امام رضا، اینا معارفتون میخوام تقویت کنیم، بعد یعنی امام رضا منو میشناسه؟ اینجا این فرد ولایت امام رضا رو داره رد میکنه، این بدون اینکه خودش متوجه بشه داره ولایت امام رضا رو رد میکنه. امام رضا چون ولی هست، شاهد تو هم هست، شاهد خلقتت هم بوده. اصلا امام رضا گفته و خلق شی، نه امام رضا گفتش. اون چه فکری داری میکنی؟ در میکنی اون چرا این جیهت؟ چون ما میگیم ولی هستش، چون میگیم ما امام رضا رو ولی میدونیم، درست؟ حالا اثبات این که چجوری ولیه، چرا ولی، اون یه بحث دیگه است. ولی وقتی قبول داریم امام رضا ولی هستش، یعنی اینکه قبول داریم امام رضا شاهد خلقت شما بوده، اینو قبول داریم. حالا الان یه درجه برنامه ولایتمون چی شد؟ ما ولایت رو یه جو وقتی میگی، حالا مثلا اون جلوترش اذان، ببینید چه چیز عجیبیه. شما تو اذان باید بگی اشهد و ان علی ولی الله، بعد تو بگی منم شاهدم که علی ولیه. اینو چجوری میخوای شهادت بدی؟ امام علی میگه که من شاهد بودم خدا تو رو خلق کرد. برای شما باید بگی تو اذان، به خاطر اذان موضوع مهمیه، شما تو اذان نمیتونی نماز شروع کنی مگه اینکه بگی اشهد ان علی ولی الله، باید شاهد این موضوع باشی. حالا ما لغلغه زبانی موقعی داریم میگیم، ولی واقعیش هم اینه، ما باید شاهد ولایت امیرالمومنین باشیم. اذان که میگید به هر فقره میریزید یه مصداق بذارید جلوی باطن. مثلا وقتی میگید اشهد ان علی ولی الله، باید بگی که من دیدم اون روز منو اینجوری ولایت کرد، من میخواستم برم یه کار دیگه بکنم، امام علی با یه ترفندی منو اینجوری ولایت کرد. ولایت اهل بیت تو زندگی ما از صبح تا شب ما تحت ولایت اهل بیت هستیم. شما هم یه ذره بگردی همین ور چشامونو خوب باز کنیم، ولایت اهل بیت پره تو زندگی ما. فلان موضوع از امیرالمومنین بوده، فلان موضوع از امام رضا سلام، همش ما زندگیمون اصلا ذیل این موضوعاته. خدا میگه من اونها رو شاهد نگرفتم. پس من یه اتفاقی میفته، انسانها رو بر اساس ولیشون میشه تقسیم کرد. ولی انسانها چه کسیست؟ ولی انسانها چه کسیست؟ آیا ولی خداییه؟ ولی خدایی ویژگی باید عضد الله بشه. ولی یه خدایی باید عزدالله باشه، ولی یه غیر خدایی عزدالله نیست، یعنی تو امور نمیتونه دخل تصرف کنه. خاطر این اینا داخل بندوز میگم، جنیان سعی میکنن خودشونو قوی نشون بدن، این حواستون باشه. جنیان موجودات ضعیفی هن، نه موجودات ضعیفی هن، خودشونو میخوان قوی نشون. همش ما میگن ما خیلی ادعا میزنم، ما مثلا خیلی چیزیم. چرا؟ چون شرط ولایت عزداللهیه، چون میخوان میگن ما خیلی قویم دیگه، عزدالله باید قوی باشه. جنیان میخوان میگن ما خیلی قویم، اون قوتهای جنیان عزداللهی نیست. عزدالله عزیز که رو امور میتونه اثر بذاره، یه امری که نمیخواد بشه رو بگه این بشه و بشه، و یه امری که داره میشه رو یه کاری کنه نشه. اون عزدالله رو علم محو و اثبات داره، میتونه یه چیزی که میخواد بشه رو جلوشو بگیره و یه چیزی که نمیخواد بشه رو بگه بشه. عزدالله میتونه این کارو بکنه. شیاطین سعی میکنن بدلی این موضوع رو هی رو کنن، هی بدلیشو هی به بدل پیشبینی کنن، یه دو تا چیز، دو تاش درست در بیاد، دو تاش غلط در بیاد. اونا میخوان در واقع با اومد اینو اثبات کنن، در واقع میخوان با اومد اینو اثبات بکنن. باران اینجا نمیاد ولی میتونه بگه بیاد، اونی که عزدالله میتونه بگه بیاد. نادان اشیا به فرمان عزدالله هم نبدونید، اشیا اون به اذن الله البته کار میکنه، ولی اشیا به فرمانشن، اون به اشیا بگه اون کارو میکنن. الان مثلا ورز کن امام اینجا باشه به این پرده بگه حرکت کن، با حرکت کنه، حرکت میکنه، ولی باشه میتونه حرکت کنه. جن میاد بدلی این موضوع رو نشون میده، یکی اینجا مثلا قلابی واسه اون پشت شما نمیبینه که اونه یه تکون میده، میگه دیدی برم گفتن رکن خور، اون بدلیشه، اون واقعیش نیست. ما بخاطر این خدا میگه به اصل ظالمین بدلا، اونا بدل بدی هستن، اینا میان بدل میزنن. ولی مثلا یکی کارهایی که میتونه بکنه مرد زنده کردنه، ولی میتونه این کار بکنه، ولی در این حد ها، در حد این آیه، ولی میتونه مرده زنده کنه با ولایته، چون قدرت محو و اثبات داره. الان برای این اومده که این مرده اونو بستش میکنه، میره توی اموراتش رو درست میکنه، اون بست میشه. بعد مثلا دجال در آخر زمان که میاد یکی کاراش اینه، بدلی این نسخه رو نشون میده. دجال چون میگه من عیسیم، دجال که نمیگه من دجالم، دجال میاد میگه من چیم، میگه من حضرت عیسی، من اصلا عیسی مسیح منم. و همه میگن عیسی مرده زنده میکرد، یه من هم زنده میکنم. بعد میگن خب زنده کن، یه افسرشو میاره گردنشو میزنه جلوی همه، بعد میگه برید فردا صبح بیاد، جلوی همه گردنشو میزنه، همه میگن دیدید خونه شما دونه همشه مردش دیگه دارد. فردا صبح همه میگن میگن افسرش اونجاست. بعد خیلی ایمان میارن به دجال، سجده میکنن. این بدلیه، امام صادق اینو میگه. بعد طرف میگه که خب چیکار کنیم، از کجا کنیم، این بدلیه. بعد دجال هم نمیگه قیافه در به داغون زایه فلان چیز داره، نه اونجوری هم نیستش، درسته میگه یه چشم ایناست، ولی یه چشم چون از عالم دیگه ای داره میاد، اون موقع چیز نیست، ضعف نیستش. اون تو اون صحنه هایی که اونجا میاد ضعف حساب نمیشه، مثلا زیباروه برای خودش، خودش برای روی هم داره. الان دیدی بعضی کارتون ها یه چشم میسازن، کارتون ها میسازن یه چشم داره. بعد چیه این بابستانجی چی از این چیزا نگاه میکنید، بعضیاتون از این کارتون ها نگاه میکنید، بعضی از اینا بعضیاتون واردی. کارتون یه چشمه چیه؟ یه چیزی هستش. بعد چی؟ کارخانه ایلاس اسمش. و اونا که یه چشم میسازن داره در زایه که نمیسازه، قیافه هاشون هم قشنگه، اونا که زایه نمیسازه داره قیافه قشنگه. اون موقع میاد امام صادق، طرف میگه خب چیکار کنم، کجا کنم، این دجال بود. امام میگه که نگاه کنید، نفر دومی که فردا میاد اون نیست، یه جنی قیافش رو عوض کرده گرده قیافه اون. بعد طرف همین میگه میگه کجا بفهمم این جنه، بعد اون هم کجا بفهمم، میگه جلو اونم معیاره خودشو داره. یه نفر دومی که میاد فردا اون نیست، اون قبلیه مرد، اون قبلیه مردش. این نفر دومی که میاد یه جنی قیافش عوض کرده، جنها قیافهاشون رو راحت میتونه عوض کنند. به خاطر این بدلی این موضوعات رو نباید گرفتش، این موضوعات بدلی دارن. حقیقیش این بحث بود که الان گفتیم، نباید اینجا یکی قله های سوره کهف ها، خدا داره معلم اصحاب کهف رو معرفی میکنه. خدا داره میگه معلم اصحاب کهف کیه؟ معلم اصحاب کهف این ولیه، ولی مرشده، ولی که شاهد بوده، عزدالله معلمشونه. وقتی معلم اون باشه شاگرد چی میشه؟ پس شاگردم تو همون سیستم روش کرده، شاگرد میشه اصحاب الرقیم، شاهد میشه اون شاگرد اون معلم، میشه اصحاب الرقیم، از صاحب الکهف اینجوری تولید میشه. چرا شاهد این فرده؟ اون رقیم چه چیزی رو رقم میزنه؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. در اون ان الابرار لفی نعیم، سوره چی بود؟ متصفین. ان الابرار، ان کتاب الابرار لفی نعیم، درست همین بود؟ سوره متصفین هم اینم بگیم و بحث امشب کافی باشه. سوره متصفین داریم که خدا می فرماید که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین، علی ریشش چیه؟ علی، علی، اونی که خیلی علیه. در مرتفع، علی یعنی چی؟ مرتفع تر اینجا، اونی که در مرتفع تر اینجا. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیینون. شما چه میتونید که مثلا علیون یعنی چی؟ کتاب مرقوم، کتابی که رقم زده شده. پس یکی اینو رقم زده، رقم شخصون الکتابه که شده کتاب مرقوم، پس یکی اینو رقم زده. یشهده المقربون، مقربون میتونن تازه این کتاب رو ببینن. خیلی آیات عجیبی هستش اونجا در مورد ابرار که صحبت میشه. ماجرای اصحاب کهف زیر این قسمته. اصلا الرقیم رقم زده موضوعی رو، الرقیم رقم زده این کتاب مرقوم شده، بر اساس این کتاب مرقوم چیزی اجرا شده. اون رقم زننده مهمه. اصحاب کهف زیر به خاطر اینکه یشهده المقربون، بحث شهادت اینجاها مهم میکنن. دیدن، شهادت دیدن نیست جا، شهادت دیدن درون صحنه است با اشراف. شما اگه یک موجود از درون صحنه ای بتونید، بیرون نیست، شهادت از درون صحنه دیدنه. شما بیرون یه چیزی ببینید شاهد نمیتونید باشید، باید توی صحنه باشید. شهادت دیدن از درون صحنه است به شرطی که همه ابعاد صحنه رو بتونی ببینی، یعنی همه ابعاد صحنه رو بتونی ببینی. مثلا اینکه ما الان شاهد اینجا نمیتونیم باشیم، تا حالا مسامحتا از ما شهادت رو قبول میکنه دادگاه، یعنی میگنی شاهد صحنه یعنی همه ابعاد این صحنه رو بتونی ببینی. شهید به خاطر این، اونایی که کشته میشن در راه خدا شهید میشن، شاهد یک چیزایی میشن، روابط این صحنه رو متوجه میشن قضیه چی بوده. همه اونایی که شهیدن مقتول فی سبیل الله نیستن، ولی همه اونایی که مقتول فی سبیل الله هستن شهیدن، ولی خیلی از شهیده هستن که مقتول فی سبیل الله نیستن. در بستر ممکنه ولی شهیده، شهیده یعنی شاهد یه موضوعات هست، نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. خب این ماجرای اصحاب کهف به بحث شهادت ربط داره. واسه اینا در واقع شاهد هم شدن، شاهد نه به معنی کشته شدن، نه شاهد، شاهد موضوعات مختلفی شدن. خب تا اینجا باشه بحثا، تقریبا یه بحث قابل توجه از ماجرای اصحاب کهف رو گفتیم. جا جلسه بعد کم کم بریم آماده بشیم اگه خدا بخواد، خدا توفیق بده، به سمت ماجرای عجیب موسی و خضر علیه السلام. ولی از دل ماجرای اصحاب کهف باز می‌خوایم بریم اونجا. ماجرای موسی و خضر، موسی و خضر هم ذیل ماجرای اصحاب کهف، اینو بدونید اونم ذیل همون ماجرا هستش. اینو در مورد ان شاءالله جلسه بعد یه صحبتی خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.